با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل لوقا، ادامه فصل 5. عیسی مثل‌های لباس نو و مشک تازه را می‌زند. این اولین مثل در انجیل لوقا می باشد. در لوقا فصل 5 آیه 36 الی 39 می خوانیم: سپس عیسی مثلی آورد و گفت: کسی لباس نو را پاره نمی کند تا تکه ای از پارچه آن را به لباس کهنه وصله بزند، چون نه فقط لباس نو را از بین می برد، بلکه لباس کهنه نیز با وصله نو بدتر می شود. همچنین کسی شراب تازه را در مشک کهنه نمی ریزد، چون شراب تازه مشک کهنه را پاره می کند، آنگاه هم شراب می ریزد و هم مشک از بین می رود. شراب تازه را باید در مشک تازه ریخت، اما پس از نوشیدن شراب کهنه دیگر کسی تمایلی به شراب تازه ندارد، چون می گوید که شراب کهنه بهتر است. انسان طبیعی راه‌ها و شیوه‌های کهنه و قدیمی خود را دوست دارد. او به شراب کهنه، یعنی به مذهب گذشته و قدیمی خود، علاقه دارد. نکته مهم این است که تشخیص داده شود که خداوند ما چیز جدیدی، یعنی انجیل را، مژده نجات بخش را برای بشریت آورد. او به این دنیا نیامد تا وصله‌هایی به لباس کهنه و قدیمی اضافه کند. او نیامد تا وصله‌های احکام و شریعت را ترمیم یا تکمیل کند. او آمد تا مجازات گناه را با مردن روی صلیب پرداخت کند، اما از این کار نیز بیشتر انجام داد. او از مردگان برخاست تا جامه و ردای عدالتش را بر تن ما کند، تا ما در نظر خدا عادل و نیک شمرده شویم. او به ما شراب تازه انجیل را می دهد. شراب تازه انجیل بایستی در مشک تازه فیض و نه در مشک کهنه احکام شریعت نگهداری شود. افسسیان فصل 5 آیه 18 می گوید: از مستی بپرهیزید، زیرا مستی انسان را به راه‌های زشت می کشاند. در عوض از روح خدا پر شوید. این پیامی است که خداوند امروز به ما می دهد. او آمد تا به ما چیزی جدید بدهد. عیسی مسیح آمد تا ما را توسط ایمان به خودش نجات دهد. تمام این فصل به یک جهت هدایت می کند و آن معرفی کردن انجیل و مژده باشکوه نجات بخش خداوند عیسی مسیح می باشد، که با شیوه های امکان پذیر مختلف مطرح می شود تا انسان ها او را بشنوند و فرصتی داشته باشند تا تصمیم گرفته یا او را انتخاب کرده و بپذیرند و یا او را رد کنند. هر یک از ما و همه انسان ها باید این تصمیم را برای خود و به طور شخصی بگیریم. آیا شما عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود از گناهان پذیرفته اید و هر روزه از او اطاعت می کنید؟ دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 5 در انجیل لوقا به پایان می رسد. اکنون از شما دعوت می کنیم به مطالعه و بررسی فصل 6 توجه کنید. انجیل لوقا فصل 6. موضوعات این فصل عبارتند از: عیسی از کار شاگردانش در مورد چیدن گندم و خوردن آنها دفاع می کند. عیسی 12 شاگرد خود را انتخاب می کند. عیسی بر روی تپه موعظه می کند. اولین بخش این فصل تقریبا تکرار مطالبی است که در انجیل های هماهنگ دیگر نیز یافت می شوند. با کار مسیح در روز سبت شروع می شود. اولین واقعه در مزرعه در یک روز سبت شروع شد. در لوقا فصل 6 آیه 1 الی 5 می‌خوانیم: یک روز شنبه عیسی و شاگردانش از جاده‌ای در میان کشتزارها می‌گذشتند. در ضمن راه شاگردان خوشه‌های گندم را می‌چیدند، به کف دست خود می‌مالیدند و پوستش را کنده می‌خوردند. بعضی از فریسیان که این صحنه را دیدند به عیسی گفتند این عمل برخلاف دستورات مذهبی است. کاری که شاگردان تو می‌کنند همانند درو کردن گندم است و این کار در روز شنبه جایز نیست. عیسی جواب داد مگر شما کتاب آسمانی را نخوانده اید؟ آیا نخوانده اید که داوود و همراهانش وقتی گرسنه بودند چه کردند؟ داوود وارد خانه خدا شد و نان مقدس را که فقط کاهنان اجازه داشتند بخورند خورد و به همراهانش نیز داد. سپس عیسی فرمود من صاحب اختیار روز شنبه نیز هستم. وقتی شاگردان گندم ها را چیدند و با دستان خود آنها را پاک می کردند، فریسیان آنان را محکوم کردند به اینکه در حال خرمنکوبی و کار در روز سبت هستند. البته کاملا مشخص است که آنها با این کار شریعت موسی را نمی شکستند. از آنجایی که بر طبق تثنیه فصل 23 آیه 24 الی 25 مردم اجازه چیدن گندم را داشتند. اگر آنان با داس گندم را می کندند، آنگاه می توانست گفته شود در حال دروی محصول بودند. اما فریسیان تفسیر و برداشت خود را از آن احکام شریعت داشتند و بنابراین عمل آنان را به عنوان شکستن قانون تفسیر نمودند. خداوند ما تأکید و اصرار روی این موضوع که آنها سبت را نشکستند نکرد. او از بحث کردن درباره این مطلب با آنان خودداری کرد. او از واقعی در زندگی داوود نقل قول کرد زمانی که به طور مشخص شریعت موسی را زیر پا گذاشت و کارش مجاز شمرده شد. نکته مورد نظر این بود که نوشته و احکام شریعت نمیتواند تحمیل شود وقتی شرایط سختی برای یکی از خادمین خدا ساخته شود. آشکار است که شاگردان گرسنه شده بودند. پیروی از عیسی برای آنان سختی هایی را شامل می شد. سپس واقعی روز سبت در کنیسه را داریم. در لوقا فصل 6 آیه 6 الی 11 می خوانیم یک روز دیگر که باز شنبه بود عیسی در عبادتگاه کلام خدا را به مردم تعلیم می داد. از قضا در آنجا مردی حضور داشت که دست راستش از کار افتاده بود. علمای دینی و فریسی ها مراقب عیسی بودند تا ببینن آیا در آن روز او را شفا می دهد یا نه، چون به دنبال بهانه‌ای بودند تا مدرکی علیه او به دست آورند. عیسی که افکار ایشان را درک کرده بود به آن مرد فرمود بیا اینجا بایست تا همه بتوانند تو را ببینند. او نیز رفت و ایستاد. عیسی به فریسی ها و علمای دینی فرمود سؤالی از شما دارم، در روز شنبه باید نیکی کرد یا بدی؟ باید جان انسان را نجات داد یا نابود کرد؟ سپس به یکی که ایشان خیره شد و به آن مرد گفت دستت را دراز کن. او نیز اطاعت کرد و دستش کاملا خوب شد. دشمنان عیسی از این کار او به خشم آمده بر آن شدند که او را به قتل رسانند. می توانید مطمئن باشید این مرد با دست از کار افتاده به این محل آورده شده بود. با انجام این کار آنها در واقع یک تعریف و تحسین عالی از خداوند کردند. آنان باور داشتند که او می تواند آن فرد را شفا دهد و یقین داشتند که او آن فرد را شفا می دهد. آنها می دانستند که عیسی هم قادر و هم رحیم است. آنان در محاسبات خود در مورد عیسی دقیقاً صحیح بودند. خداوند ما آن مرد را شفا داد. سپس دشمنان عیسی از این واقعه سوء استفاده کردند تا او را محکوم به شکستن شریعت روز سبت کنند. متی به ما خبر می‌دهد که آنها توطئه و نقشه قتل او را از آن زمان به بعد طرح‌ریزی می‌کردند. عیسی 12 شاگرد خود را انتخاب می کند. همانطور که قبلا گفتم تعدادی از شاگردان زمانی که به اورشلیم رفتند به خداوند ما معرفی شده بودند. بعدن در هنگام قدم زدن در ساحل دریاچه جلیل این مردان را فرا خواند تا از او پیروی کنند. سپس آنها به کار ماهیگیری خود بازگشتند و و او به سراغ آنان رفت و دوباره ایشان را فرا خواند. همان زمان بر طبق لوقا فصل 5 آیه 11 آنان همه چیز را ترک کردند و از او پیروی کردند. اکنون به مرحله سوم می رسیم. از میان یک تعداد نامشخص از شاگردان او 12 نفر را انتخاب می کند تا شاگردان او باشند. در لوقا فصل 6 آیه 12 الی 16 می خوانیم: در یکی از آن روزها عیسی برای دعا به کوهستان رفت و تمام شب را به راز و نیاز با خدا پرداخت. صبح زود پیروان خود را فرا خواند و از میان آنها 12 نفر را به عنوان شاگردان خاص خود برگزید و ایشان را رسولان خود نامید. این از نامهای رسولان مسیح: شمعون معروف به پتروس، اندریاس برادر شمعون، یعقوب، یوحنا، فیلیپ، برتولما، متا، توما، یعقوب پسر حلفی، شمعون معروف به فدایی، یهودا پسر یعقوب و یهودای اسخریوطی، کسی که در آخر به عیسی خیانت کرد. دقت کنید که عیسی در تمام طول شب دعا می کرد. چرا؟ او قصد داشت 12 نفر را انتخاب کند تا رسولان او باشند. او تمام طول شب را در دعا به سر برد. یکی از رسولان برگشته و خیانتکار شد و رسول دیگر عیسی را انکار کرد، ولی بعداً توبه کرد و بازگشت. اما دقت و توجه کنید که مردان خدا همیشه انتخاب و برگزیده شده بودند. مطمئناً داوطلبان بسیاری وجود دارند. اما به آنچه یوحنا فصل 15 آیه 16 میگوید توجه کنید: شما مرا بر نگزیده اید، من شما را برگزیدم. این حقیقت برای من تسلی و آرامش عظیمی است. وقتی خداوند مرا فرا خواند تا واعظ کلام خدا شوم، کارمند یک بانک بودم. من هیچگاه حتی در رویا هم نمی دیدم و آرزو نداشتم واعظ شوم و در واقع واعظین را تحقیر می کردم. من خداوند را صدا نزدم و دعوت نکردم، بلکه او مرا دعوت کرد و فرا خواند. من همیشه احساس خوبی به این موضوع داشتم. چون او مرا دعوت کرده است، بنابراین خودش هم مسئول است. این حقیقت عالی است. به من آرامش و تسلی می دهد. خداوند ضروری و لازم دید که تمام طول شب را در دعا صرف کند قبل از اینکه این 12 رسول را انتخاب کند. مردان منتخب برای کار خدا بایستی بر اساس دعای بسیار برگزیده شوند. ردای ایلیا به طور تصادفی بر دوش ایلیشا نیفتاد، بلکه از قبل طرح‌ریزی شده بود. مسیر و جریان مرسوم در بسیاری از کلیساهای امروزی برای انتخاب مردان جهت خدمت در یک مقام از معیار خدا دور شده است. ما از احساسات خود پیروی می کنیم و علایق خودخواهانه خود را به مشورت می طلبیم. ما از چارچوب ها و ابزارهای اندازه‌گیری بشری استفاده می کنیم به جای اینکه عصای خدا را برای اندازه‌گیری به کار ببریم. ما باید قبل از اینکه تصمیمات خود را بگیریم به اندازه کافی با خدا وقت صرف کنیم و به حضور او برای هدایت یافتن برویم. عیسی بالای تپه‌ای موعظه می کند. در لوقا فصل 6 آیه 17 الی 19 می خوانیم: سپس همگی از دامنه کوه پایین آمدند و به محلی وسیع و هموار رسیدند. در آنجا تمام پیروانش و گروه بسیاری از مردم گرد او جمع شدند. این عده از سراسر ایالت یهودیه، اورشلیم و حتی سواحل شمالی سور و سیدون آمده بودند تا سخنان او را بشنوند و از امراض خود شفا یابند. آن کسانی نیز که از ارواح پلید رنج می بردند آمدند و شفا یافتند. مردم همه کوشش می‌کردند خود را به او برسانند. چون به محض اینکه به او دست می‌زدند، نیرویی از او صادر می‌شد و آنان را شفا می‌بخشید. همانطور که قبلا هم چندین بار گفتم، در این واقعه تعداد زیادی شفا یافتند. در زمان خداوند ما هزاران نفر شفا پیدا کردند. صفهای شفا گرفتن، سیلی زدن به این یکی و دست کشیدن بر سر آن یکی، به عقب یا به جلو افتادن مردم نبود. هیچ یک از این نمایش‌های امروزی مراسم شفا دیده نمی‌شد. افرادی که خداوند آنان را شفا داد، مجبور نبودند کاری انجام دهند. خداوند ما آنها را حتی از فاصله دور شفا داد. شفاهایی را که خداوند ما به انجام رساند، اصل و واقعی بودند. و سخنان لوقای طبیب را هم داریم که آنها را تأیید و اثبات می‌کنند. من شفا دهندگان به اصطلاح ایماندار را باور ندارم، ولی شفا یافتن در ایمان را باور می‌کنم. مشکل خود را به نزد پزشک اعظم ببرید. او بهترین دکتر است که می‌توانید با او مشورت کنید و او برای شما برگه پرداخت دستمزدش را نمی‌فرستد. حتی لازم نیست به درمانگاه یا مطبی بروید تا به مشکل یا بیماری شما توجه کند. هر زمان و در هر جایی هستید می توانید به حضور او بروید و صحبت کنید. او منتظر شماست. اکنون به موعظه به اصطلاح سر کوه می رسیم که البته در واقع در اینجا روی کوهی در میان گذاشته نشد، بلکه بر تپه‌ای موعظه شد. البته موعظه بالای کوه که در انجیل متی گزارش داده شده روی کوهی موعظه شد. شباعت محتوایی مطالب آنجا با آنچه در اینجا می‌خوانیم نشان می‌دهد که خداوند تعالیم خود را به طور مرتب و دوباره در جایی مختلف در میان می‌گذاشت. ما نیازی به هماهنگی و تطابق در میان انجیل‌ها نداریم، بلکه به مغایرت و همسنجی آنان احتیاج است تا بتوانیم آنها را بهتر درک کنیم. نکته قابل توجه در این موعظه در انجیل لوقا شبیه نبودن آن با موعظه ثبت شده در انجیل متی می باشد. در اینجا قسمت‌هایی حذف شده، برکت‌ها و اخطارهایی و نتیجه‌گیری‌هایی مشخص، دیدها و قضاوت‌هایی دیده می شود. در لوقا فصل 6 آیه 20 الی 22 می‌خوانیم: در این هنگام عیسی رو به شاگردان خود کرد و فرمود: خوشا به حال شما که تهی‌دست هستید، زیرا ملکوت خدا از آن شماست. خوشا به حال شما که اکنون گرسنه اید، زیرا سیر و بی‌نیاز خواهید شد. خوشا به حال شما که گریان هستید، زیرا زمانی خواهد رسید که از خوشی خواهید خندید. خوشا به حال شما وقتی که مردم به خاطر من از شما متنفر شوند و شما را در جمع خود راه ندهند و به شما ناسزا گویند و تهمت زنند. تا اینجا محتوای موعظه روی تپه با موعظه بالای کوه در انجیل متی شبیه است. خداوند همان تعالیم را در مکانهای گوناگون به شکل متفاوت بیان می کند. از ابتدای آیه 23 تفکر و موضوع جدیدی را معرفی می کند. در لوقا فصل 6 آیه 23 می خوانیم: در این گونه مواقع شادی کنید. بلی، شاد و مسرور باشید، زیرا در آسمان پاداش بزرگی در انتظارتان خواهد بود. بدانید که با انبیای قدیم نیز مردم همین گونه رفتار کردند. این آیه در مورد موعظه پذیرش و دید بشریت درباره پیامبران خدا صحبت می کند. پیامبر حقیقی از خدا سخن می گوید و رد شده و جفا می بیند. پیامبر دروغین خدا را به طور اشتباه نمایندگی و معرفی کرده و از سوی انسانها تشویق می شود. پیامبر راستین باید به خدا ایمان داشته باشد و یقین آرامی را در خود نگه دارد که به چیزهایی فراتر می نگرد و آنچه که ابدی و جاودانی است. این موضوع انسان را در راستی نسبت به خدا نگه می دارد. آیات 20-22 درباره فقیر، گرسنه و ضعیف، کسانی که مورد نفرت هستند، رسوا و ملامت شده، مطرود و به عنوان شریر دیده شده صحبت می کند. تنها کافیست نگاهی به عهد عتیق بیندازید تا ببینید همه اینها درست و حقیقی است. امروز حقیقت دارد. انسانی که کلام خدا را موعظه می کند، زمان دشوار و سختی را در پیش رو دارد. اگر با دشواری روبرو نمی شد، بایستی اشتباهی در کار باشد. پیامبران دروغین ثروتمند بودند و هستند و همیشه به فراوانی و بیش از اندازه برای خوردن دارند. آنان می توانند بخندند و به عنوان دوستان و رفقای معاشرتی دیده شوند. خدا به این گونه افراد سخنی دارد. لوقا فصل 6 آیه 24 الی 28 می گوید: اما وای به حال ثروتمندان، زیرا دوران خوشی ایشان فقط محدود به این جهان است. وای به حال آنان که سیر هستند، زیرا دوران گرسنگیشان فرا خواهد رسید. وای به حال آنانی که امروز خندان و بی‌غمند، زیرا غم و اندوه انتظارشان را می کشد. وای به حال شما آنگاه که مردم از شما تعریف و تمجید کنند، زیرا با انبیای دروغی نیز به همین گونه رفتار می کردند. اما به همه شما که سخنان مرا می شنوید می گویم که دشمنان خود را دوست بدارید و به کسانی که از شما نفرت دارند خوبی کنید. برای آنانی که به شما ناسزا می گویند دعای خیر کنید. برای افرادی که به شما آزار می رسانند برکت خدا را به طلبید. در میابیم که پیامبران دروغین از سوی دنیا تشویق می شوند و اگر آنچه مورد قبول است را بگویند، دنیا به خوبی مزد او را پرداخت می کند و درآمد خوبی دارد. اما خداوند عیسی مسیح آشکار می سازد که چنین شخصی نباید توقع داشته باشد که خدا به او چیزهایی پرداخت کند و نبایستی از خدا انتظاری داشته باشد. پیامبر دروغین ممکن است هواداران و طرفداران بسیاری داشته باشد، ولی باعث خواهد شد تا آسمان اشک بریزد. او ممکن است شکم سیر و پری داشته باشد، ولی جانی گرسنه دارد و جانش در رنج و مهنت به سر می برد.